حالا برای اینکه اون دوره‌ای که تولید شده اون مدیر با سلیقه‌اش در واقع اون کار همراه بوده و حالا مدیر بعدی میاد میگه نه خودمونم بارها و بارها اتفاق برام افتاده. اگر که واقعا یه چارچوب دستورالعمل مشخصی باشه که خب الان بیش از 40 سال این حرف رو شما یعنی شاید تیم از سن شما بالاتر باشه که آقا بالاخره چارچوبی سازه‌کاری آقا چه کاری بکنیم چه کاری نکنیم. این که میگید آره من بعضی وقتا حق میدم به شورای نظارت، یعنی واقعا مثلا تو 2-3 مورد من خودم اخیرا نگاه کردم دیم اگر واقعا این روال و این رویه باشه بد نیست، یعنی من خودم این وره نیست هستم. مثال من نمایشی رو اخیرا دیدم که اعلام کردن که خب این به دلیل این که بارها قبلا اجرا رفته دوباره اجرا نره.
درست.
بعد حالا دوستان اون طرف گفت شدن که آقا همه جای دنیا 30-40 سال میرن. واقعیتش این است که خیلی از هنرمندان تئاتر متاسفانه با همه احترامی که برشون قائل هستم قائل به اون تعهد یا قائل به اون قرار و در واقع امضایی که اصلا نیستن. یعنی مثال میزنم براتون، نمایشی رو در واقع میان بازبینی میدن، فیلمی از این نمایش تهیه میشه یا حتی متنی یا در واقع به تایید میرسونن ولی بعد
در حین اجرا تغییرش میده،
بعد اصلا تغییر که اصلا دگرگون میشه. من بارها بوده، خودم برخورد کردم، حتی مثلا رفتم سالن بعد به دوستان گفتم که آقا اصلا ما هیچی، خود شما بالاخره یک قراری گذاشتین، اون آدمی هم که پای برگه شما رو امضا کرده بالاخره یه تعهدی داره، بالاخره ساعت جواب پس میده، میتونید آن کاری که میخواید انجام بدید رو موقع بازبینی تعاملی بکنید. واقعیتش این است که الان من خیلی از نمایش ها بوده، نمایشی الان خود ما در سالن شهرزاد اجرا داریم میریم که بارها با خود حال شورای نظارت هم گفتیم تایم نمایش طبق قرار و مدار و بازبینی همه اینا 75 دقیقه بوده.
بله.
خب کارگردان و حال تیم اجرای 100 دقیقه میرن، 25 دقیقه بالاتر. واقعیتش این است که خب زور بچه ما به این گروه نرسیده، یعنی بارها گفتیم آقا در هر صورت این اضافه تایم دو تا مشکل داره، یکی اینکه اصلا بیننده نمایش در واقع خسته میشه.
درست.
به دلیل اینکه این تایمه در واقع تایمی است که در واقع آزاردهنده است و در واقع بیننده الان میگه واقعا حوصله دو جلد رمان نداره، میره یه دونه در واقع پادکست گوش میده مثلا 60 دقیقه، 100 دقیقه تاعت برای 60 کننده است و حتی ریزش مخاطب دارید. ولی میان من واقعا مثلا یه شب خودم باز دارم این اقرار میکنم ولی این که بگم حق میدم بعضی وقتا به شورای نظارت که خودم رفتم اون شب با دختر خودم این نمایش دیدم، اینقدر تو این نمایش خوش میدادن که من گفتم به در واقع ترکانده این کار که آقا تو این سالهایی که خود ما تو این سالن اجرا رفتیم این حجم پشت توی مثلا 30 شب اجرایی نمایش نبوده. بعد حالا اسمش این است که آقا کار مثلا فکر کنید که حدیبیات یا ما داریم شوخی میکنیم، حتی خب این من میگم یک کمی آزاردهنده است و یک کمی ناجوانمردانه است این رفتار. یعنی من میخوام بگم که باید دو سوی قصه رو ببینیم، یعنی یه سمتش هم
100%. بله.
آره، در واقع هنرمند تئاتر حق داره که در واقع بیاد یه متن بده، پای متن وایسه. اونورم اگر که من حالا قبول میکنم که توی سیستم نظام جمهوری اسلامی سالونی داشته باشم یا فیلمی بسازم، یعنی من الان واقعا بارها بوده تو همین امسال 2-3 کاره
درست
سریال بهم پیشنهاد شد، تکرار شبیه خانگی توی ساترا به من 72 حالا چند تا نکته گفتن، من عددشو نمیدونم.
بله بله.
و من گفتم که نه خب این اساساً بخوام بسازم ارزشی نداره و اصلا به درد نمیاد، یعنی اصلا دیگه اون اساس کار به هم میده.
درست.
یه دیگه الان داره اون کارو میسازه، خیلی هم خوب و راضیه، ولی 99% همه اون چیزایی که تعهد داده خودش با تایپان داره انجام نمیده.
درست.
بعدن به مشکل میخورن. حالا من میخوام بگم اگر که بشه، شاید این اتفاقی که الان شما دنبالش هستین، اگر این بشه توی در واقع یک نشستی با خود یعنی دو طرفی که میگه دوستان نظرات امروز نپذیرفتن، این که بشینن اون و این بار کلا میگم چند تا سالن خصوص داریم، این واقعا به عدد انگشت دست نمیرسه.
بله.
که حالا میشه گفت به طور جدی سالن هستن، یعنی سازوکار حرفه‌ای تری دارن و بشینن بگن آقا بالاخره شما بار در واقع زیادی از اجراها رو دارین به دوش میکشید، چون این کارو دارین انجام میدین ما هم در واقع میریم با شما یه قول و قرار میذاریم، شما یه تعهدی بدین، همونطور که من خودم دارم اقرار میکنم میگم که آقا این اتفاقی که افتاده این اجرایی که الان در واقع داره میشه در سالن خود ما و همچنین داره اینجا میره، این واقعا یک کمی شکل در واقع ناجوامردانه و باعث شده که در واقع خب
بله بسیار عالی انشالله که این اتفاق بیفته و این تعامل شکل بگیره. واقعا این که اگر هنرمندانم از قبل بدانند که خط قرمزهای مشخص چی هستش، حالا چه از لحاظ کیفی چه از لحاظ حالا بحث نظارتی و بحث سانسوری، اگر این بدون باز شاید بشه راحت‌تر باهاشون تعامل کرد. و اینی هم که این پیشنهادی هم که شما دارید بسیار پیشنهاد خیلی خوبی هستش. انشاءالله که این اتفاق بیفته کار، یعنی خود شورای نظارت صرفا همون در حوزه متن و در حوزه حالا بحث سانسوری بتونه عمل بکنه با توجه با خط قرمزهای مشخص، سالن‌ها و متخصصین امر هم از لحاظ کیفی کارها رو بررسی بکنن و کارها به اجرا بره، انشالله فکر میکنم نتیجه بهتری داشته باشه. حالا باز امیدواریم که این تعامل شکل بگیره. خیلی ممنون از شما آقای جعفری، واقعا محبت کردیم. انشالله که روزهای پر رونقی رو در هم مجموعه تئاتر شهرزاد و همین که در کل تئاتر کشور شاهد باشیم.
حتما ممنونم از این که در واقع جدیت موضوع دنبال میکنید و امیدوارم که این تلاش شما در واقع مفید و موثر واقع
انشالله. تشکر از شما، آرزو موفقیت دارم براتون. خدا نگهدار. بله خیلی ممنون از شنوندگان عزیز. میرسیم به بخش انتهایی برنامه‌مون، معرفی کتاب با هنرمند ارزنده و نابینای کشورمون جناب آقای ابوالفضل قاسمی. آقای قاسمی عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و درود بر شما استاد بزرگوار. آنچه که میارم فقط دست دادنه و امیدوارم که حداقل نمره قبولی رو از شما و تصفحم دکتر سیف بگیرم. حالا من این هفته مصدی اوقات شریف شما شدم با کتابی به نام تئاتر ایرانی نوشته آدولف تالاسو و ترجمه آقای دکتر جلال ستاری. تو این کتاب بخش های همچون درآمد زیبایی شناسی و تئاتر ایرانی، کچل پهلوان و تئاتر خیمه شب‌بازی و غیره هست و در واقع در این تا کتاب سعی شده که کلیه نمایش ها و در واقع سبک های ایرانی رو برای ما به ارمغان بیاره و قابل توجهی که بسیاری از عزیزانی که این کتاب رو خوندن میدونن که نکات ریزی که در این کتاب اومده شنوندگان و خوانندگان این کتاب رو در واقع باعث شده که بتونن آثار متنوعی رو تهیه کنن و به تئاترمون که تئاتر لذت بخشی قطعا خواهد بود عرضه بکنم. در بخش های مباحث این کتاب خب از زیبایی شناسی و عناوین مختلف تئاتر ایرانی که شاید از نظر خیلی ها مخفی و پنهان مونده یاد شده، که من امیدوارم که همه عزیزانی که صدای من رو میشنوند این کتاب رو تهیه بکنن و حتی برای در واقع دیگران هم توصیه بکنن که استفاده لازم رو از اون ببرن.
سپاسگزارم. من
خواهش میکنم سلامت باشید. و جمله پایانی هم از ظریفی باشه که میگه آدمی ساخته افکار خیش است، فردا همان خواهد شد که امروز میاندیشیم. من امیدوارم که ما امروز خوب بیاندیشیم و از افکار عزیزان زحمتکششون شماها و دیگر اساتیدی که در مباحث شما شرکت میکنن استفاده بکنیم، آیندهی درخشانی داشته باشیم و قطعا فردای بهتری رو برای نسل‌های جوانتر خودمون بسازیم.
خیلی ممنون، تشکر از ابوالفضل قاسمی عزیز که همیشه با معرفی کتاب و جمله زیباشون ما رو همراهی میکنن و بهترین ها رو براشون آرزو میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرده آخر، خیلی ممنون که باری دیگر با ما همراه بودید. به انتهای برنامه خودتون رسیدیم. من میثم فرهانی، کارشناس مجری این برنامه، آرزو بهترین ها رو برای شما دارم. به اتفاق همکاران عزیزم سرکار خانم سیف که متاسفانه به صورت حضوری در خدمتشون نبودیم و تلفنی اخبار رو به سمع شما رسوندن، و همچنین صدا بردار محترممون جناب آقای استاد فرهانی عزیز و تهیه کننده محترممون جناب آقای نادر بنی صفار عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. همچنین پادکستی که در طول برنامه شنیدید کاری بود از تحریریه برنامه پرده آخر تحت عنوان بذر امید که توسط جناب آقای حمید رضا نجفی از دانشجویان هنرهای نمایشی خدمت شما تقدیم شد. امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در بخش دوم از برنامه‌ها در خدمت شما عزیزانیم و بسیار سپاسگزار از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و توجه دارید. با آقای اشتاقی، کارشناس مسائل سیاسی به ویژه غرب آسیا، گفتگوی تلفنی ترتیب دادیم پیرامون وقایع اخیر در حمله شب گذشته آمریکا. عرض کنم خدمتتون که جناب آقای اشتاقی، سلام عرض میکنم و بسیار سپاسگزار از اینکه در گفتگوی تلفنی با ما شرکت میفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
بسیار
با عرض تحیت ویژه خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، کارشناسانی که در برنامه حضور دارن و همه افرادی که به هر حال برای روانتن بردن برنامه زحمت میکشن، در خدمت شما.
خیلی خیلی ممنون. استفاده میکنم بفرمایید، با توجه به حمله شب گذشته آمریکا با همکاری انگلیس به مواضعی در یمن و فرار رو به جلو در تصویب قطعنامه علیه یمن در شورای امنیت، این طرز رفتار دوگانه آمریکا در شورای امنیت در خصوص عدم محکومیت رژیم صهیونیستی چه معنایی داره؟ صدا میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقط مسئله زمان رو به من میگید که من تنظیم بحث کنم؟
شما میتونید حدود 15 دقیقه در این
بله. اولا اینکه ضرورت دارد که بنده در قالب چند پارامتر اشاره به مؤلفه هایی داشته باشم که این مؤلفه ها برای روشنسازی افکار عمومی مخاطبتون نقش به سزایی خواهد داشت.
خواهش میکنم.
اگه موافق باشید من از اینجا شروع میکنم
و
بعد به پاسخ به سوال شما بپردازم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اونچه که مد نظر شماست قطعا یک رفتار دوگانه است که این منبعث از یک ریشه است که این ریشه برمیگردد به نوع رفتار کاملا غیر متوازن توسط استکبار جهانی و خاص هژمونی به نام امریکا در صحنه‌های مختلف نظام بین الملل، که علت اساسی این موضوع برمیگردد به این که این نظام هژمونیک اساساً میخواهد خودش را در راستای تک قطبی بودن جهان و نگاه تک قطبی به مؤلفه ها و وقایع جهانی متبحر نشان بده. و اگر دقت بکنیم مشاهده میکنیم بعضی از کشورها با ارائه رأی‌های ممتنع کمک میکنند که این رابطه هژمونیک تعریف خودش رو هم مستمرانه داشته باشه.
بله.
در ارتباط با ریشه یابی این موضوع که چرا این حمله صورت گرفته است، این در بخش دوم عرایض بنده هست که اگر اجازه بدید مبادرت به اون خواهم کرد.
خواهش میکنم، بفرمایید.
رژیم قاسب صهیونیستی در فاصله حدود چندین ده روز اخیر حملات کورکورانه ای رو در قبال جریان مقاومت حماس در اراضی اشغالی معمول کرد. یک حرکت کاملا کورکورانه بعد از این که به نحوی تودزنی های مختلفی رو ما از رژیم جعلی صهیونیستی مشاهده می کردیم در هنگام بمباران ها یا حتی تعرض زمینی به نقاطی از غزه که کاملا افکار عمومی جهانی، دوربین های تلویزیونی و رسانه های خبری اون رو پوشش می دادند. به محض این که متوجه شدند که این تاکتیک به ازای مقاومت روان یا سیال جریان حماس. ببینید حماس در یک نقطه متمرکز نبوده.
بله.
و در انگاره‌های کابینه جنگ رژیم صهیونیستی احتمالاً این موضوع مورد غفلت قرار گرفت که ما وقتی وارد تقابل با یک جریان مقاومت میشیم اصلاً نبایستی اون رو قائل به یک نقطه و یا یک جغرافیای محدود بدانیم. تذکراً عرض میکنم اشتباه تاکتیکی که دیشب آمریکایی‌ها و ائتلاف منتسب به اونها برای یمن هم مکرر این رو تکرار کردند. زدن پایگاه‌های موشکی که قابلیت تحرک داره و به نحوی اونها میتوانند این جایگاه‌ها رو تغییر بدند، تأثیر آنچنان قابل ملاحظه‌ای در ایجاد تغییر در توازن مورد نظری که غربی ها به دنبال اون مبادرت به این حمله کردن نخواهد داشت.
بله.
این پرانتز رو میبندم. بله. رژیم قاسم صهیونیستی به دنبال نوعی شکست بر اساس ادعاهای اولیه که ما ظرف چند روز میتوانیم کلیه زیر ساخت ها و زیر شاخه های حماس رو مورد حمله و تسخیر قرار بدیم، به نحوی وارد این جریان شد که این تغییر روی کرد رو از توده زنی به نقطه زنی داشته باشه. یعنی ترورهایی رو به نحو هدفمند و سازماندهی شده در منطقه جنوب لبنان در راستای اعمال فشار به صورت هدفمند بر جریانی به نام حزب الله اعمال کرد. بعضی از سران و سرداران جریان حزب الله رو در حوزه جنوب لبنان اینها مورد هدف قرار دادن و این عزیزان به شهادت رسیدن. متذکرن اینجا میخواهم یک نکته دیگری رو عرض بکنم اگر اجازه بدید.
خواهش میکنم.
برخلاف آن چه که بیانیه داعش، حالا به زعمی در قالب انشعاب داعش خراسان و غیر ذالک، در ارتباط با توده‌زنی که در کرمان انجام شد صادر شد و بعد از چند روز در رسانه‌های خبری متجلی گشت، بنده اعتقاد ندارم که این که اتاق عملیات این حرکت کاملا تروریستی دقیقا در تل‌آویو نبوده باشد. برمیگردم به سال 2018 و سال 2019. در صحرای سینا شاخه‌ای از داعش به علیه حماس اعلام موضع میکند و اعلام جنگ میکند.
بله.
تعداد زیادی از مجروحان اون تقابل در بیمارستان‌های تل‌آویو مورد مداوا قرار می‌گیرند. این یعنی چه؟ یعنی این که دقیقاً اون فرقه از داعش به نحوی سر در آخر رژیم قاسم صهیونیستی داشته و دارد.
بعد
دلیل دیگر، جریان استکباری برای اینکه مسئله شیعه و سنی رو در یه قالبی از تقابل قرار بدهد، نوعی از جریانات افراطی رو در این دو مذهب تشکل داد.
بله.
که اسلام رو در یه قالبی متشعب بکنه. بر اساس همین زاویه است که رژیم قاسم صهیونیستی برای فریب افکار عمومی و جهانی به نحوی و حتی در داخل کشور استفاده از تاکتیک توده‌زنی رو برای واقعه کرمان رقم میزنه با نام داعش در حالی که همزمانی این وقایع رو دارم عرض میکنم، در حالی که ترور سرداران حزب الله رو و حتی بعضی از سرداران ما رو در سوریه در قالب نقطه زنی داشته. پس در این نقطه خاص زمانی امریکایی ها باید به داد یکی از ناب شکست خورده خودشون در منطقه برسند. چه فرصتی بهتر از این که نگاه ها از شکست رژیم قاسم صهیونیستی یا عدم کامیابیش در دستیابی به اهداف مطرح شده از پیش خودش وارد عمل بشن و مسئله تقابل با یمن رو در سرتیتر خبرهای خودشون قرار بدن، چیزی که مقدماتش از یک هفته پیش آغاز شده بود، پیشبینی اون هم میشد. و اگر شما اجازه بدید یا سوال دیگری داشته باشید، من در مقاله بعدی بیایم ریشه یابی بکنیم نوع رفتارهای آینده پژوهانه ای که احتمالاً این سطح از درگیری به اصطلاح بین امریکایی ها و یمنی ها رو این زاویه رو برای مخاطبین شما مکشوف بکنیم.
خواهش میکنم، بفرمایید. ما حدود 7 دقیقه دیگه در خدمتتون خواهیم
بود. بسیار ملت یمن حاکی هستند از یک جریان آزرده بین المللی. یعنی چه این جمله من؟ تحریم های بسیار طاقت فرسا، تجاوزاتی که در این بحث نمیخوام ریشه یابی بکنم اون رو، و آب دیده شدند. دقت ویژه بکنید، دیشب وقتی که این تجاوز صورت گرفت، حتی بعضی از سران اپوزیسیونی که نسبت به مواضع انصار الله هم مواضعی به صورت مخالف دارند، نسبت به حفظ تمامیت ارضی در سرزمین یمن اعلام موضع کردند. بله. این یه پیغام عجیبی باید داشته باشد برای امریکایی ها که اگر تجاوز مؤثر می بود، این نوع مواضع و یا اعلام موضع در خصوص تجاوزات اینچنینی می توانست اون وحدت رو بشکنه. ما در هنگامی که در صفحه تلویزیون مشاهده میکنیم که سخنگوی انصار الله پشت دوربین حاضر میشه، نوع ادبیاتی که ایشون به کار میگیره مشابهت عجیبی دارد به یکی از فرزندان جبهه مقاومت، یعنی سید حسن نصرالله در جنوب لبنان. یعنی همان زبان اندام با همان ادبیات، منتها از یک سرزمین دیگری مخابره میشه. پس اگر قرار باشد نوع واکنشی که امریکایی ها عنوان میکنند به صورت بازدارندگی ابراز کردند به همراه ائتلاف نیمبندی که از خودشون داشتند، که البته اگر بخشی از کشورهای عربی که حضور فیزیکی در این ائتلاف اعلام کردند، که حتی مثلا من شنیدم بحرین نسبت به این موضوع خیلی بیانیه رسمی و یا اعمال عمل کاملا مشخص داشته که این منتهی شده به تظاهراتی که امروز بعد از نماز جمعه در منامه و در دیگر نقاط بحرین مردم انقلابی اونجا عرضه کردن، و حتی مواضع کاملا دیپلماتیکی که بعضی از کشورهای عربی در قالب بیانیه های دیپلماتیکی که معمولا وزارت خارجه ها عنوان میکنن از خودشون صادر کردن، مسئولیت های اونها رو دقیقا در قالب سکوت پیرامون این تجاوز به حریم اسلامی و عربی کاملا مخدوش نخواهد کرد و این مسئولیت به عهده اونها باقی خواهد ماند. این که انصار الله در چند ساعت آینده ممکن هست چه واکنشی رو عرضه بکنه، خصوصا عصر امروز، میتواند بسیاری از تاکتیک ها رو به هم بزنه. و در حرکت آینده پژوهانه اگر ما این دو تحلیل بکنیم که آمریکایی‌ها به دنبال دریافت این پاسخ آیا بر خودشون این امر رو فرض خواهند دانست که واکنش دیگری رو در ازای کنش مثلا به اصطلاح انصار الله داشته باشن، این مقوله است که در روزهای آینده باید همراه با دقت بهش توجه ویژه‌ای رو معطوف بکنیم.
بله، بسیار ممنونم جناب آقای اشراقی، کارشناس مسائل سیاسی، که در این گفتگو با ما شرکت کردین. امیدوار هستم که من که به طور واضح متوجه بیانات شما شدم و به ویژه اینکه نظام هژمونی که آمریکا رو که میخواد خودش رو متبحر بده نشون بده و تاکتیک توده‌زنی رو اعمال میکنه به خوبی دریافتم. خیلی ممنون از شما آقای اشراقی، کارشناس مسائل سیاسی.
انشاءالله که موفق باشید. با آرزوی دعای خیر و عاقبت خیر برای همه خودمون و مخاطبینتون در خدمتتون هستم. اگه امر دیگری ندارید خداحافظی میکنم.
خیلی خیلی متشکرم، لطف کردید.
یا الله العظیم، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. بله، گفتگوی ما رو شنیدید با کارشناس مسائل سیاسی آقای اشراقی. و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه در ساحت خورشید توجه بفرمایید.
در ساحت خورشید
دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول بدند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب کأنهو قلبهای این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل اون قدرت‌های بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همه قدرت ها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به عزیزان ما که آواره شدند از محل خودشون قدرت عنایت کرده است که در مقابل نارسایی ها و در مقابل زحمت ها و کمبود ها ایستادگی کنند، بلکه خودشون کمککار باشند. و این قدرت خدای تبارک و تعالی است که جوانهای ما را عاشق شهادت کرده است که این عزیزان بیایند اینجا و